العبد المعيد للرسول المصدق المصطفى الامجد المحمود الاحمد ابي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المصرمين. قال الله العظيم في كتابه شهر رمضان الذي انزل فيه القران هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه. در ماه مبارک رمضان بزرگترین عبادت که از ذهان همه به اون متوجه است مسئله روزه. روزه ماه رمضان یکی از عبادت‌های بسیار ارزنده است که هم اثر جسمانی دارد هم اثر روانی دارد و در روایات و اخبار درباره اون بسیار صحبت شده است. سالهای گذشته معمولا روز اول ماه رمضان از یکی از جهات روی مسئله رمضان و روزه صحبت کردم. امروز به خواست خداوند از یکی از جهات دیگر که از خلال روایات و اخبار استفاده می شود صحبت می کنم. اولا کلمه صوم در لغت به معنی امساک است. امساک از آب، امساک از غذا، امساک از سخن. و کلمه صوم در لغت عرب تنها اطلاق نمی شود به امساک انسان، بلکه گاهی مثلا یک حیوانی در وسط چراگاه وقتی چرا می کند غذا می خورد. اگر راه می رود اون هم یک عملی است، اما اگر ایستاده نه چرا می کند نه راه می رود. اینو می گویند خیول صائمه یا صیام. خیلها حیوانات صائم یعنی انسان، نه می خورد نه راه می رود، طور ایستاده. این معنی لغوی صوم است. اون وقت در شرع مقدس صوم به معنی عبادت مخصوصی آمده که معیارش اجتناب و امساک است. اون وقت در اینجا روی سه بحث میتوان صحبت کرد. یک بحث در باره این مطلب که چرا امساک اهمیت دارد، یک مطلب مورد امساک کجا و یک مطلب انگیزه امساک چیست. اما در جمله اول امساک چرا اهمیت دارد، به خلاصه و عبارت کوتاه امساک تمرین مالکیت نفس است. یعنی امروز که روز اول ماه مبارک رمضان است بدانید چه کرده اید، چون اگر ندانید اثر روانی برش بار نیست غیر از جنبه شرعی. در باب شرعی چرا در عبادت نیت واجبه؟ مطلق آب نخوردن، غذا نخوردن روزه نیست. امساک با نیت روزه نه مطلب امساک. قضا نخوردم، آب نخوردم، پس من روزم. نه، ممکن آدم تو بیابون گیر کرده، نه آب پیده میشه نه قضا، اونم نخورده، اون که روزه نیست که. ممکنه یک کسی گرفته ای رو توی سوراخی کرده، در بسته رفته، دور تو سوراخی مونده، آجرم نبود بخوره. خب امساکه، اما این قیمتی نداره. چه امساک زمانی قیمت دارد که متکی به نیت باشد. ولذا این جمله اول رو علی بن ابی طالب در خلال یک حدیث بیان فرموده، میگه صوم الجسد الامساک عن الادویه به ارادت و اختیار. شرط روزه اراده و اختیاره، نیت. و معنی این که بتواند عمل در روان اثر بگذارد اینجاست. فایده امساک اینه، شما اگر دلتون بخواد قدرت اراده پیدا کنید چه باید بکنید؟ یه سوالی خیلی از جوان هم گاهی میپرسن، بزرگ سال هم میپرسن چه باید کرد؟ که ما قدرت اراده و قدرت اراده پیدا کنیم. قدرت اراده یک راه اساسیش تمرین عملیه، یعنی عمل بدن ما در روان ما اثر بگذارد. همونطوری که شما وقتی قلم رو به دست میگیرید خط مینویسید، بعد از 5 سال معلم خط میشدید، ملکه خط در نفس شما و روح شما پیدا میشود. همونطوری که یک نفر آدم قلم روی نقاشی رو در دست میگیرد، اینقدر کار میکند تا ملکه نقاشی در اون پیدا بشود، شما اگر بخواید قدرت اراده پیدا کنید تمرین میخواد، تمرین عمل. تمرین عمل چی؟ همین یک ماه یه پهلوان تمرین کنه میتونه در مسابقه جهانی شرکت کند. چطور شما یه ماه با اراده امساک بکنید قدرت اراده پیدا نکنید؟ چطور میشه؟ یک ماه تصمیم گرفتم به امر حق، به فرمان حق، به دایی حق، به دستور حق و برای اجرای امر حق از سپیده صبح تا مغرب شرعی آب نخورم، قضا نخورم، مفترات به جایی نیاورم. یک ماه اینقدر تمرین. بنابراین اگر قدرت اراده بخواهیم اینه. ولذا قرآن میگه وستعینوا بالصبر والصلاه، میگه اگه میخواید در مقابل قضایا نیرومند باشید از صبر یعنی روزه و نماز کمک بگیرید. کمک گرفتن از روزه چجوره؟ یعنی ارادتون تقویت کنید، یعنی بتونید خودتون نگه دارید. الان خیلی هستن سیگار میکشن، میگه من نمیتوانم ترک کنم، بی خود میگه. اگه بخواد میتونه. همین آقا که روز نمی شود 10 دقیقه بگذر لاقل یه سیگار نکشه، مارمزون میاد و سیگارم نمی کشه. پس میشه. پس چرا ترک نمی کنه؟ نمی خواد. چرا نمی خواد؟ نمی تونه تصمیم بگیره. چرا نمی تونه تصمیم بگیره؟ اراده ضعیفه. چی میتونه اراده رو تقویت کنه؟ از راه تمرین عمل. چه عملی اراده رو تقویت میکنه؟ یکیش روزه مارم کنید. اما اگه بفهمید چه میکنید، بفهمیم، درک کنیم که ما یک ماه تصمیم بگیریم از مفترات خودداری کنیم. بنابراین اول بحث اثر امساج در قدرت اراده و نیرومندی روان، و لذا خدا هم در قرآن وقتی صحبت میکند در باب روزه میگه لعلکم تتقون، روزه بگیرید شاید رستگار بشید، شاید به مقام سعادت نائل بشید. این که میگه شاید، نه تردید از خدا، از نظر کیفیت عمل مال ما اگه درست عمل کنید موفق میشید و میتونید ملکه تقوا را در وجود خودتون بیدار کنید. این بسته به کیفیت عمل و درست عمل کردن. اما مطلب دوم، مورد روزه کجاست؟ آیا مورد روزه فقط شکمه که امساج مربوط به نخوردن غذا باشد؟ در روایات میگه نه، اینطور نیست. و برای روزه مراتب و مدارج قائل است. یک روزه مربوط به جان فکر، یک روزه مربوط به فکر، یک روزه مربوط به زبان، یک روزه مربوط به شکم. و اگر شما سوال کنید کدامش مهمتره، اهمیت به همین ترتیبیست گفتم. الان سه تا روزه دارید یا یه روزه دارید؟ فقط شکم قضا نمی خورد یا زبانتونم روزه هست؟ نه زبان روزه باشد که آب نخورده، زبان روزه هست که فوقش نمیدهد، یابه نمی گوید، تهمت نمی زند، اذیت نمی کند، ایزا ندارد، حرز داری. آیا فقط شکم روزه یا زبان هم روزه؟ اگر زبان روزه هست، آیا شکم و زبان روزه هست یا مرکز دستگاه تفکر و فکر شما هم روزه؟ مگر اون هم روزه دارد؟ ده همه اینا باید امساک کنن، فکر امساک کند از گمان بد، از سوء نیت، از نقشه شر، از نقشه خائنانه، از تجاوز فکری به مردم، و خلاصه از تمام گناهانی که جنبه معنوی و روانی دارد. این روزه فکره، این از تمام روزها بالاتر، از تمام روزها به گفته علی ابن ابی طالب بالاتر. منزل دوم روزه زبان، زبان آلوده به گناه نشود، این حد وسطه. منزل سوم اون روز کوچیکه، اون که از همه سبکتره، اون که وزن و ارزشش از همه کمتره، غذا نخوردن، میوه نخوردن، چای نخوردن، آب نخوردن و دیگر مفترات، اون از همه کمتره. حالا روایت رو ببینید که در این روایت چطور حضرت صریح این مطلب رو بیان فرموده. می فرماید صوم القلب خیر من صوم اللسان، و صوم اللسان خیر من صیام البطن. میگه اول اون که مهم صوم قلبه، دلت روزه دار باشه، به ذات لایزال الهی. برادرهای عزیز و مسلمان، اگر خدا ما را یاری کند و دل ما بتواند روزدار باشد از نیت بد، یقین دارم 50% بدبختی های ما حد اقل اصلاح می شود. 50% حد اقله. یه مردمی هر چی فکر کنن پاک، اینا دیگه اهل فساد نیستن. اصلا تجارت داره می کنه به نیت این که دروغ نگویم، اقفال نکنم، جنس تقلبی ندهم، مشتری را گول نزنم، اگر حد فاس دارد فاس کنم، اگر سفت امضا می کنم واقعا بخواهم بدهم و روز موعد بکوشم که بدهم و ده ها مسائل نظیر این از زن نسبت به شوهر، شوهر نسبت به زن، واعظ به مستمع، مستمع به واعظ، امام سر به مردم، مردم به امام سر، در یه همچی شرایطی روزه دله. امیرالمؤمنین این روزه رو مهم میدونه، خیلی مهم. هر کدامتون که موفقید به گفته مولا بهتون مشته میدن روزه عالی درجه اول رو دارید که هر یک نفسش برابر 100 روز روزه گرفتن شکنه. اون روزه مهمه. میفرماید صوم القلب خیر من صیام اللسان. اول مهم صوم قلب، روزه دل. بعد که دل اصلاح شد روزه زبان، زبانت رو حفظ کن، کمتر بگو، محدود بگو، به اندازه بگو، فکر کرده بگو. زبان نعمت بزرگ حق است. زبان فواید بسیار دارد اما خطرش هم زیاده. در زمان پیغمبر اکرم وقتی مردم مسلمان دیدن زبان اینقدر خطر داره، اینا اغلب زبانشون لجام میکردن. دو تا دونه ریگ کوچولوی پاک مثل عدس قد عدس میزه زیزه بودش نشسته راحت، اما تا بخواد حرف بزنه ریگا مزاحمه، حرکت براد بکنه. زبون که آزاد آزاده، یعنی هیچی نمیگه، خود دو تا دونه عدد، دو تا ریگ قد عدد زیر زبون باشه مانعی نداره، اذیت هیچ نمیکنه. اما بخواد حرف بزنه آزادی سر میشه. آقا اینا به این وسیله زبان رو لجام میکردن که چی میخوان بگن. وقتی میخواستن حرف بزنن اول فکرشو میکردن بگم، اگه بناست بگم خوبه بگم، چقدر بگم، به چه کیفیت بگم، چجور بگم که مختصر بگم، همه رو فکر میکرد، میگو بلی من موافقم، ریگو میزستن کرد. همین اینه میگن صوم زبان. امیر المؤمنین میگه روزه اول روزه دلته، اما روزه دوم روزه زبانته. صوم القلب خیر من صیام اللسان و صوم اللسان خیر من صیام البطن. روزه زبان از روزه شکم عالی‌تر و بالاتری. پس نتیجه این شد درجه اعلا روزه قلب، درجه متوسط روزه زبان، درجه کوچک اینی که انجام دادید سحری خوردید امساک. این سومی امریست واجب و فریضه مذهبی، اما این فریضه مذهبی زمانی ارزش بزرگ دارد که توأم با فریضه معنوی بشود، یعنی روزه دل و روزه زبان. اینم از نظر مورد. اما در باره این مطلب که اگر سوال کنید روزه دل چجوره، چون اینو ممکنه بپرسید، باید هم بخواهم بفهمیم دیگه. روزه بدن و شکم امساک، هم که تو رساله ها نوشتن، غمزه زبان خودداری از گفته های ناروا. روزه دل چیه؟ روزه جان و روح چیه؟ اون وقت روزه جان رو امیرالمؤمنین معنی میکنه، میگوید و صوم النفس امساک الخمس عن سائر المعاصم و خلق بالقال من جمیع اسباب الشر. میگه روزه نفس اینه، قوای خمست رو نگه داری، چشمت، گوشت، دستت، قدمت، زبانت، اینا رو نگه داری، این قوای پنجگانت محفوظ باشه. چه محفوظه وقتی روح روزه داره؟ چطور دست من وقتی محفوظه که روح روزه داره؟ دست من بدون فرمان جان من کار نمی کند. فرمانده روح هست. اگر فرمانده پاکی باشد، دست من به درستی دراز می شود. اگر فرمانده روح من ناپاک باشد، دست من به نادرستی دراز می شود. برابر این اگر ما بخواهیم روزه معنوی داشته باشیم از نظر روان، علامتش اینه که قوای نفسی ما فرمان غلط به قوای حسی ما ندی، علاوه خلق بلقلب من جمیع اسباب شر، انگیزه های شرور در باطن ما بمیرد، انگیزه شر نباشد، سوء نیت پنهان بشود. اینم میگن روزه قلب. این جمله دوم بحث. اما جمله سوم انگیزه چیه؟ این انگیزه ای رو که میخوام بگم، این در ورود بحث ماه مبارک رمضان است انشاءالله. انگیزه چیه؟ آدم دلش میخواد آزاد بشه. خدا در قرآن میفرماید بل یرید الانسان لیفجر امامه. آدم دلش میخواد جلوش باز بشه، هر چی میخواد بره، هر چی میخواد بگه، هر چی میخواد بخوره، هر حرفی بخواد بزنه، و به محض اینکه جلوش رو بگیرن ناراحت میشه. طبع بشر تو بچه هاست. بچه دست دراز میکنه، سیب رو میگیره به دهن بذاره، چوب رو میگیره به دهن بذاره، بعد اگه دستشو دراز کرد خار بمرداره، خب مادر میفهمه دستش میبره، تا میخواد جلو رو بگیره داده بچه در میاد، با اینکه مصلحت نیست کار رو برداره، ولی بچه مصلحت رو نمیفهمه که میگه چرا جلو آزادی منی گرفتی. انبیا همینجورن، انبیا میخوان کار رو از دست مردم بگیرن، مردم از بچه ها داد میزنن، میگه چه نمجل عرق بخورید، میگه آقا پدر تو در میاره این داد میزنه. مطلب اینه، پس بچه ها آزادی مطلق میخواد، ما هم طبع بشره و آزادی مطلق میخواد. خب آقا وقتی آزادی مطلق میخواد، چه عاملی بیاد جلو اینه بگیره؟ چه عاملی؟ یک انگیزه قوی لازمه، انگیزه نیرومند، انگیزه توانا که بیاد جلو او را بگیرد. این انگیزهی که جلو او را بگیرد چیه؟ امام علیه السلام می فرماید صوم الجسد الامساک عن الادویه به ارادت و اختیار خوفا من العقاب و رغبتا فی الثواب و الاجر. این که یک نفر آدمی روزه میگیرد برای خدا، برای اینی که از عذاب الهی خائف است و به نعمت و به رحمت حق امیدوار است. پس بنابراین انگیزه و محرک که مردم در روزه گرفتند و سایر عبادات یا دفع عذاب الهی یا جلب ثواب الهی است. این مال ما. اما ما آدم خیلی بزرگا، اونایی که من اعتراف میکنم اصلا نمیتونم حرفش رو بفهمم. این دعای کمیل رو میخونید شما ها شاید بفهمید، من بعضی رو نمیفهمم. امیر المومنین میگه فلئن فیضتنی فی العقوبات ما اعدائک و جمعت بینی و بین اهل بلائک، میگه خدایا اگه من به جهنم ببری و با اهل عذابت یک جا قرار بدی، فحتمی صبرت علی بلائک فکیف اصبر علی فراقک، من گرفتم به بلای تو صبر کردم، به فراقت چه بکنم؟ میفهمی چی میگه علی؟ من چی نمیفهمم. علی میگه عذابت قابل تحمله اما فراقت قابل تحمل نیست. فراق خدا چیه؟ این خیلی حرف بلندیه. در باب عبادتشم میگه الهی ما عبدت که خوفا من نارت ولا طمعا فی جنتت بل وجدت که اهلا للعباده، پروردگارا من که تو را می پرستم نه به ترس جهنم است نه به طمع بهشت، تو شایسته عبادتی. این چقدر حرف بلندی است، این چقدر حرف عالی و وسیعی است که مولا می زند. باز من عرض می کنم نمی توانم بفهمم. آقای امام حسین یه عبارت دیگه ای داره، می فرماید ان قوما عبد الله رغبتا فتلک عبادت التجار، یه عده خدا را به رغبت و میل نعمتش پرستش کردند، این عبادت عبادت تجار معامله و کسب. و ان قوما عبد الله رغبتا فتلک عبادت العبید، یک عده از ترس خدا را بندگی کردن، این عبادت برده ها و بنده ها. و این قومن عبدالله شکرن فتلک عبادت الاحرار، یه عده خدا را پرستیدن رو وظیفه شناسی، این عبادت آزادگان است و هی افضل العباده. پس انگیزه بعضی دست عذاب، انگیزه بعضی جلب رحمت، انگیزه بعضی وظیفه شناسی و شکر حقه. ما چون سیومی نیستیم، من خودم میگم من اگر موفق بشدم عملی رو انجام بدم به خواست خدا، به قصد امر خدا و اطاعت امر حق، یا برای جلب رحمت و بهشت اوست یا از ترس عذاب ابدی و بلای اوست. اون جمله شکرن مال من نیست، مال تو هم نیست، اون از جلوی امیرالمومنین باید در بیاد و از حنجره علی عبدالله الحسین. ماها نمیفهمیم، بی خودیم اگه بگیم نمیدونم، نمیدونم، من جسارت نمی کنم به شما، من نمیتونم بفهمم. ما خیلی هنر بکنیم، چرا روزه میگیری؟ امیدواری مشمول فیض خدا بشیم و به بهشت رحمتش نائل بشیم. میترسیم از این که مخالفت پروردگار ما را جهنمی کند. باریش الله ای خوبه. اما بعدی بگید چرا روزه میگیری؟ میگه نه طمع به بهش دارم نه ترس عذاب، خدا گفته باید بطاعت کرد، خداست، او شایسته بندگیست، او مقام الهیت دارد، من مقام بندگی صرف برای اطاعت. خب این بتونی باور کنی و درک کنیم اینو و بگیم خیلی عالیه، اما نه با الفاظ راستی بفهمیم و بگیم، خیلی مهمه. این انگیزه است. حالا البته این انگیزه ثواب و عقاب بزرگترین مسئله است در دین به نام بحث قیامت. در طول مدتی که من برگفتم پنج شب گاهی ده شب اتفاق افتاده است روی بعضی از مباحث از زمان مرگ تا قیامت صحبت کردم، اما یک ماه رمضان در طول مدت منبر اتفاق نیفتاده، از این سنین جلو تا این اخیر که یک ماه مبارک رمضان در بحث مرگ و در زخم قیامت سکون باشیم. از خیلی از نقدها بحث معاد و به معنای اینجوری که اسلام آرده نمیدونن و اصلا نمیتونن تصوریشو در بعضی از مواضع بکنن. این است که من این سال فکر کردم به خواست خداوند جاو اصلا بحث مرگ و برزخ و معاد قرار بدم، یعنی از اولی که بدن میذاریم در دهلیز ماوراء طبیعت دیدن فرشته مرگ، به محض این که فرشته مرگ به نظر محتضر بیاد یعنی قدم گذار به اولین مرحله ماوراء طبیعت. از همونجا آغاز کنم و مخصوصاً البته یه مقداری قبل از ماه رمضان مراجعاتی کردم، مطالعاتی کردم، یه مقدار یادداشت‌هایی کردم. علاوه بر این هم امسال دیگه منبر شب وعده ندادم، فقط در 24 ساعت هم یه منبر رو به عنوان ماه رمضان وعده دادم، برای اینکه هم خسته میشم هم مجال مراجعه باشد، مجال مطالعه باشد که بتوانم انشاءالله به خواست خداوند این یه منبر رو این بحث اداره بکنم. این است که حالا به شما میگم موضوع بحث ما این بحث اساسی اسلام که از ارکان قطعی دین است، مثل مبدأ و معاد، آغاز و انجام. این بحث رو انشاءالله براتون طرح میکنم و حالا که روز اول است اشاره میکنم به این که همه مخصوصا بعضی از افراد که میل دارن این شاخه اعتقادی رو بهتر و عالی‌تر بفهمن از منطق آیات و اخبار، اینها توجه کنن، جوانها توجه کنن و به نتیجه شاید به خواست خداوند مجلس خیلی مفید واقع بشه و انشاءالله یک اثر روحانی بزرگ بگذارد و به دلها یک صفا و معنویت عظیمی ببخشد. و اگر این نتیجه عاید شد ما توانستیم واقعا به عالم اسلام و روش پاک مسلمانی خدمت بزرگ انجام بدیم. حالا این بحث مربوط به معاد که انگیزه روزه است و امام می فرماید روزه می گیرد یا برای جلب رحمت و یا برای ترس از عذاب الهی، اول جمله ای رو که در اینجا باید به شما بگویم و روزهای بعدم باز انشاءالله بیان می کنم این است که مسئله معاد جزء مسائل غیب اسلامه. این اول هست، اول قرآن میگه الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیه هدى للمتقین الذین یؤمنون بالغیب. مسلمانی شرط اولش ایمان به غیبه،
چه ده به اعتبارات مختلف انا علمی دارد. مطلب دلت این است که از قدرت حسنت در ما خارج اینه میگیم قید منطقه مراتب گاهی قید مطلق است گاهی قید نسبی است. قید مطلق ذات مقدس حق ذات حق برای من برای شما برای پیغمبر برای امام حقیقت ذات حق قابل احاطه نیست. یعنی مخلوق نمیتونه به خالق احاطه کنه بنابراین حقیقت حق قید مطلقه نه الان برای ما مشهوده نه بعد از مرد برای ما مشهوده حقیقت ذات حق قید مطلقه ما عرفناک حق معرفتک نمیتونه بشر مخلوق به حقیقت خالق خودش قید ببرد این مسلم این میگیم قید مطلق. اما گاهی قید نسبیست معاد قید نسبیست نه قید مطلق اما قید خواهی گفت قید نسبی چیه؟ قید نسبی به اعتبار قید است به اعتبار شهود اما قید مطلق به هر اعتبار قید ذات حق به هر اعتبار قید اما بعضی از امور قید نسبیه. مثلا شما میدانید فردا چه میشود فردا چه میکنید قرآن میگه و ما تدری نفس ما با تکس مغدا هیچ چی نمیکنید قید فردا قید اما تا کی قیده تا فردا فردا چه آمد قید امروز فردا آشکار میشه اینو میگه قید نسبی برای همیشه فردا قید نیست برای 24 ساعت قیده بعد از 24 ساعت شهوده. مثلا الان که شما اینجا نشستید میدان سپه برای شما قیده اگر میگن پیغمبر و امام قید میدونن یه شاخش اینه اینجا نشسته از میدان سپه خبر میدهد چون چه در قرآن صریح میگه مسیح گفت و انبئکم بما تأکلون و ما تدخرون فی بیوتکم میگه من اینجا نشستم بهتون میگم تو زیر زمین خونت چند من درنج داری چند من آرد داری چقدر روغن داری چند کیلو خورما داری میگم اما این قید مطلق چه نیست که خودم بره تو همه انبار خونه شما میبینه دو دونی برنج سه کیلو خورمات یه علم روغن شهود میشه دیگه اما از اینجا بخواد بگه قیده پس قید قید نسبی یا قید قید مطلق برابر این سوال معاد قید نسبیست یا قید مطلق جواب معاد قید نسبی است برای ما الان قید است اما وقتی به صحنه قیامت آمدیم قید امروز شهود امروز می شود اما ما الان باید به این قید نسبی مؤمن باشیم و در باره ایمان هم قید ذاتی دارد قید حقیقی دارد هم قید نسبی دارد مثلا ذات حق قید ما باید معتقد باشیم و معتقدیم فرشته قید آیا فرشته قید ذاتی است؟ نه فرشته قید نسبیست به دلیل این که در موقع مرگ فرشته را میبیند اما الان چی؟ الان قرآن میگوید آمن رسول بما
انزل الیه من ربه والمؤمنون كلهم آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله ملائکه جز این معتقدات مردم با ایمان است غیب اما مردم مؤمن است غیب نسبی است سوم وقت وحی را میفهمیم نه اون حالات انبیا برای ما قابل درک است نه آیا باید معتقد باشیم از ضروریات اسلام مسئله وحی است وحی چیه؟ یک ارتباط خاصی بین پیغمبر و خدا به وسیله فرشته درک پیغمبر علم پیغمبر دانش پیغمبر از این راهه قیده؟ بله قیده خب جمعان اگه یخت خواستی گیج گیجی بخوری کنن قیب و چطور باور کنن میگن مگه تو ارتباط خودتو با معلمت فهمیدی معلمت به تو درس میگه میفهمی بعد معلم در مزق تو چی کار میکنه خب میگه آقا چیه میفهمی چی کار میکنه مسئله علمی رو میگه موج هوا میاد میخوره به گوش تو میخوره به پرده سماخ عصب شنید میگیره به مغز مخابره میکنه تا عالم میشه یعنی چی؟ من میخوام علم چیه؟ علم جزء مسائل غیب فکر چیه؟ فکرم جزء مسائل غیب اندیشه چیه؟ اندیشم جزء مسائل غیب پس ما تو خودمونم غیب زیاد داریم شما که الان نمیتونی بفهمی معلم در تو چطور اثر میذاره چطور میتوانی بفهمی جبریل در پیغمبر چطور اثر میذاره اصلا برای ما قابل درک نیست وحی غیب الذین یؤمنون بالغیب والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله كتبه ورسله يعني وحي وإلهامات إلهي كغيبه پس اینا غیب یکی از مسائل غیب که پایه دینه همین مسئله معاده معاد از مسائل غیبه مردمان که بخواهن متدین باشن باید به مسئله معاد و جهان بعد از مرد با اون که نمیتونن حقیقتش رو بفهمن مؤمن باشن بعد اینجا در آغاز بحث باید خود اینو بدونی چون اینو برای مکرر ناچارم بگم اما حالا میگم فجر یک نفر جوانی آقایی بگوید آقا چیزی رو که من نمیفهمم نمیتونم تصورشو بکنم من چطور بهش معتقد بشم واضح‌تر بگم یک جوان چیزخانم بود یه وقت آمد پیش من گفت های روز سوالی از با کردن چی؟ گفت به ما گفتن شما خدا رو معتقدی؟ گفتیم آره گفت خدایی که نه سر داره نه دست داره نه چش داره نه پا داره نه استخون داره نه معده داره نه روده داره نه ریش داره نه سیبیل داره نه انگشت داره نه ناخون داره نه وزن داره نه حجم داره نه رنگ داره نه بو داره این چجوری باور کرد؟ گفتم موندم گفتم موندی؟ گفتم نتونستم جواب بدم گفت چی بهش بگم؟ گفتم خدا رو بذار کنار برو همین جست رو بگیر بگو شما علم و باور داری که هست علم بهتر از جهله گفت بله گفتم علم و باور داری؟ بله بگو علمی که نه رنگ داره، نه بو داره، نه ریش داره، نه سیبیل داره، نه استخون داره، نه پشم کله داره، نه کراوات داره، نه یخ داره، نه گلو داره، نه شکنده داره، من چطور باور کنم؟ مگه علمی مرا داره؟ العلم خیر من الجهل، دانش از بی‌سوادی بهتره. این مطلبی خوب تصور شما کنید که حکم صداقت بیاد قضیت قضیه تصور کبرا و صغرا میخواد به هم باید تصورش رو تونی بکنی. گفتم بهش تصور علم و کردی، خب علم که نداری. پس میشود ما منهای جسم و استخوان و عضله و پوست و گوش و گوشت و مو همه اینا رو بیزیم کنار، تصور یک حقیقت لخت مجرد رو بنماییم. در باره پروردگار ما شکل و قد و قیافه میخوایم در نظر بگیریم. هست یک مفهوم کلی بشه این از جه بهتره. این چیه؟ نور از ظلمت بهتره. حقیقتیست، حقیقت نور، حقیقت این تصور حقیقت حق. پس بنابراین خود خدا بگید ما مانان در دنیا بود زیاد داریم که باور داریم اینقدر این فیزیک بید هست. بچه ها خیال میکنن مردم دیدن، اساتید دیدن، الکترون رو کسی ندیده. شما خیال میگن اتم عبارت هست از هسته و الکترون. سبقه الکترون کسی دیده؟ اصلا الکترون از گروه نیرو میدونن، دیدنی نیست. یه فرضیه علمیه و میگن تفاوت موجوده از باب قبله مثبت و منفی ندیدن، باور دارن. تمام قوای طبیعی جاذبه زمین رو کی دیده؟ همه اثرشو دیدن. تیاره خاموش میشه میفته زمین، سیبت درخت کنده میشه میفته زمین، گلابی از درخت کنده میشه میفته زمین، آره از دشمن پرت میشه میفته زمین. چرا؟ جاذبه. جاذبه دیدی؟ جاذبه رنگ داره، پوست داره، گوش داره، استخون داره، کله داره، ریش داره، پشم داره، هیچی نداره. هیچ بالاتر بهت بگم اصلا حقیقت جاذبه رو نمیدونم چیه. هیچ کی دنیا نمیدونه جاذبه غیر از مغناطیس و الکتریسیته هست. جاذبه این که در اجرام کیهانیه نمیدونم، میگن یه حقیقت ناشناخته است. به نسبت وزن جرم جاذبه زیادتر. آیا جاذبه رو کسی دیده؟ نه. فقط اثر جاذبه بالا، اثر جاذبه با اثر جاذبه جاذبه باور کردی؟ بله باور کردم. خب اما پس چرا با اثر وحی خود وحی را باور نمی کنی؟ ما همیشه حرفی پیروزی نداریم که ما بگیم کلاس درس پیغمبر کجا بوده؟ این حرفای عالی و بلند و چطور برای مردم گفته؟ خودش گفته وحی. این کلاس مدرسه و درس نبوده. پس همونطوری که از اثر جاذبه به وجود جاذبه پی میبری و از اثر علم به وجود دانش پی میبری، هم جاذبه پیدا هم علم پیدا، از اثر قرآن شریف هم به قید وحی پی ببر و بدان در عین این که وحی است قید است و در عین این که قید است حقیقت مخلق است. الذین یؤمنون بالغیب، بنابراین اینا مسائل غیب خداست. سرشته ماه یکیشم نهاد اون وقت نهادم میشیم به معنی الاهم چون روایت میگه اذا قام لیمات الانسان قامت قیامتو قیامت هر انسانی در همین لحظه مرگش به پا میشه بنابراین قبر سال قبر مراتب قبر جهان برزخ عالم جر یوم الجر یوم القیامه تمام اینا منزل مربوطه به ماوراء طبیعت الان برای ما غیب اما در لحظه مرگ شروع میکند به شهود آغاز میشه شهود و ما قدم به قدم میبینیم و این منازل رو میپیماییم نستجیب بالله به قول علی المؤمنین میفرمود فإن علامكم عددة كالبحر والمنازل مخوفة مهولة لو قدت من الورود إليها والوقوف عندها میگه ببینید در جلوی که دارید میرید منازل سخت مراحلی بسیار مشکل و وحشت دار و باید برید توی این منازل حتما باید برید توی این منازل و تخلف ناپذیر پس قیبر و در این حال رکن اساسی و پایه تصفیه بلا تردید دینه البته در خلال آیات و اخباری که انشاءالله دعا کنید خدا مدد کند به بهترین وضعیت این بحث به زبان من جاری بشود که هم خدمتی به دین شده باشد و هم حضرت خوب استفاده کرده باشند انشاءالله این موضوع بحث را از ارداد براتون شروع میکنم اما باید به وضعی شروع کنم که قدم به قدم منزل به منزل پیش بریم حالا چقدر بشه تا آخر ما تا به کجا بحث ما برسد نمیدونیم فردا انشاءالله بحث ما در باره اثر اعتقاد به معاد از جهات مختلفی که هم جهات دنیوی دارد هم جهات معنوی دارد که انشاءالله فردا براتون آغاز میکنم باز تکرار کنم این جمله را چون بعضی شاید دید رسیده باشن موضوع بحث ما در این ماه رمضان بخواد به خدا بعد از لحظه مرگ به بعد است چون بحث برزخ و معاد کم صحبت شده خیلی درخواست کردم که صحبت کنیم اهمیت مذهبی فوق العاده دارد آیات زیادی در دارش رسیده اصلا اینقدر پسیز جذاب شده تازه ترنگیا به سر سراغ افتادن کتابا مینویسن جهان بعد از مرگ و گفتگو کنن ما به کجا میرویم عالم بعد از مرگ چجوره آیا ارتباط ممکنه آیا ارتباط ممکن نیست اینا یه حرفایی که حالا تازه بره در دنیا زنده میشه و اخبار روایات من مملوب به و جمعه می کنم سرک نظر از جنبه مذهبی یک بحث بسیار جذاب باشد چون آدم دلش میخواد بفهم مسائلی رو که نمیدونه و نمیفهمه چجوریه خصوص اگه خودش بعد میخواد بره من دیدم این حاجی های زیغان برم مکه اونایی که قبلا میرم مدینه وقتی واعظ میره رو منبر مسئله حج میگه ها اینا مسئله گوش نمی کنن اینا مثل این که تمام این بدنشان شده گوش
احرام را این طور ببند، نیت این طور کن، احرام اینجور باشد. وقتی رفتی طواف از کجا شروع می شود؟ چند بار باید طواف کنی؟ نماز بخوان در پشت مقام ابراهیم سیدی رو چرا؟ در اینکه زحمت کشیده بود رو انجام بده. این مسجد که سال بعدش می شود، اما این مسئله نهادیست، تمام نهی راه رو پیش داری. کجا؟ چجوره؟ کجا میریم؟ احدی نمیدونه. فقط باید از گفته خدا و از گفته نمایندگان خدا گرفت و این تنها نقل واقعه نیست، مسئله ایمان و اعتقاد و دلبستگی به یکی از ارکان اساسی دین است. خدایا به ذات مقدس خودت که این ماه متعدد به توست، این ماه مبارک رمضان را برای همه ما و مردم ایران، مردم مسلمان، ماه خیر و رحمت و برکت و مغفرت و سعادت برای بده. پروردگارم مجلس ما را به لطف و کرمت مجلسی قرار بده که از نظر جنبه‌های دینی و علمی و روحانی حد اکثر استفاده برای هممون میسر گردد. خب روز اول ماه مبارک رمضان است، روز دارها، روز اول. گرچه هنوز هوا خنکه، روزا خیلی بلند نیست، هوا هنوز خنکه، ضربه ها و فشارهای تشنگی و گرسنگی خیلی حس نمیشه، اما پیغمبر تو این خطبه گفته بود که تو رمضان تشنه شدید، گرسنه شدید، یاد از تشنگی و گرسنگی قیامت کنید. فسکرو به جوعکم و عتشکم جوع یوم القیامت و عتشه. اما من میخواهم بگویم یا رسول الله، این دوستداران اهل بیت میگویم یا رسول الله، شما وقتی بالای منبر درباره ما رمضان صحبت میکردی همه قصه کربلا واقع نشده بود. امام حسین هم به صورت یک کودک پر منبره که نشسته بود، لذا به مردم گفتی با تشنگی و گرسنگی ماه رمضان به آتش و گرسنگی قیامت متوجه بشید. اما من بگویم یا رسول الله، الان دوستان میگن بعد از قصه کربلا ما هم دیاب تشنگی و گرسنگی قیامت میافتیم و هم دیاب بچه های لکتشنه عبی عبدالله جریه می کنیم. وضع آتش به جایی رسید که حسین آمد اسناد مقابل مردم گفت اما کرون الا ما الفرات یلوه کانه بطول الحیات. گفت مردم یک نگاه به فرات کنید، مثل شکل مارها موج میزند، یهودیها و نصرانیها مینوشند، حیوانات مینوشند، اما بیایید ببینید بچههای پیغمبر از تشنگی جان میسپارند. یکی صدا زد حسین اگر همه عالم و آب بگیرد و در اختیار ما باشد به تو و اهل بیتت جرعی نخواهیم داد. الله باسمك العظيم الأعظم يا الله يا الله يا الله. هل غير بغانا إسلام وإسلام ينظر قبة إلى يد